صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. از شد بحثی رو که مطرح فرمودن راجع به حقیقت شرعیه بود، از شد ملخص مطالبی رو که مرحوم استاد در اینجا آوردن، چون فعلا این قسمت از کتاب ایشان بخونیم، یه مقدار کلمات صاحب کفایه بود، یه مقدار هم کلمات استادشون مرحوم نائینی. البته این قسمت مرحوم نائینی در فواید چاپ نشده. خلاصه یه بحثی رو که راجع به حقیقت شرعیه کردن این است که آیا این الفاظ در شرع دارای معانی خاصی هستن و در شرع در معانی خاصی به کار برده شدن غیر از معنای لغوی یا نه. این خلاصه بحثش و ثمره معروفی رو هم ذکر کردن که اگر این الفاظ مجرد از قرینه در روایات یا آیات به کار برده بشه مراد معانی شرعی است یا همون معانی لغوی شه. در ضمن هم فرض که مثلا در لغت صلات رو معنی دعا، زکات رو معنی صدقه گرفتن، این کارم و نقل کردن این مطلب. مرحوم آقای نائینی اشکال کردن که این ثمره بار نمیشه، چون ما روایاتی که داریم از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، از رسول الله مستقیم ما نداریم، ولذا در زمان اهل بیت هم این الفاظ در معانی شرعی به کار برده شدن، این ثمره بار نمیشه. بحث دیگری رو هم که مطرح کردن این بود که احتمالاً این الفاظ در شرایع سابقه بوده، تمسک کردن به اوصانی و صلات و زکات و اشکال کردن که اگر در شرایع سابقه بوده به تعبیر مرحوم آیه خویی و کذلک آیه اصفهانی هاشون حسین به لغت سوریانی یا عبری بوده، ظاهراً سوریانی مرادشون لغت هستی عیسی بود، در کتاب های خوی آمده که سوریانی لغت هست عیسی و عبری هم لغت هست موسی، از که هست عیسی لغتشون آرامی بوده، سوریانی نبوده، اشتباه. علی حال اگر هم بوده ثابت نبوده که این طبیعتا ادم بحث کردن درسته، این اشکال های خوی هم دارن، آیا شما سیرم دارن، درسته که لغت اصلی بوده، اما به هر حال قبل از اسلام اینها ترجمه شدن، صلات و زکات قبل از اسلام ترجمه به این معنا شده. اینم بحثی بود که در کفایه آمده بود که شاید مثلا از آیات استفاده میشه که این مطلب اصلش این طور بوده. بحثی رو که بعدها مطرح شده از زمان کفایه، شاید قبلش هم باشه، اما به هر حال در کتب ما مطرح شد که احتمال داره در مورد این به اصطلاح الفاظ حقایق شرعیه به گونه‌ای بوده که استعمال با وضع یکی باشه. این هم یه بحثی که گاهی ممکن است انسان در مقام استعمال هم وضع بکنه هم استعمال. مثلا عده نشستن میخوان بچه رو نامگذاری کنن، ایشون میگه ناولونی ولدی محمد، مثلا این محمد رو بیارید، که این هم وضع هم استعماله. یه احتمال هم دادن که الفاظ شرع از این قبیل باشه، یعنی از قبیل همین ناولونی، چون پیغمبران سلو کما رأیتمونی اصلی، همین که گفت سلو یعنی صلات اینه، هم وضع هم استعماله. و از شد که بعد از کفایه طرحی شد که آیا اصلا این مطلب درسته، پی رفسه میشه هم وضع باشه هم استعمال باشه. نمیدونم در استعمال به لفظ به لحاظ عالی نگاه میکنن، در وضع به لحاظ استقلالی، جمع بین لحاظین عالی و استقلالی نمیشه، سعی کردن جواب بدن و آیا این نحوه از وضع حقیقت یا مجاز، اضافه بر اون بحث که امکان داره یا امکان نداره، آیا وقتی میگه ناولونی ولدی محمد هنوز وضع نکرده این آیا حقیقت یا مجاز یا هیچ کدوم نیست خالص از حقیقت؟ این سنخ بحث رو بیشتر متأخرین اصحاب ما، یعنی همین از زمان صد و خورده سال اخیر، این بحث رو هم در بحث اضافه کردن که هم وضع باشه هم استعمال باشه. تازه این وضع و استعمال علی تقدیر امکانش آیا حقیقت یا مجاز یا لیس به احدهما، نه اینه نه اونه. این خلاصه بحثی بود که ما در جلسه قبل خوندیم و توضیحاتی هم به اندازه خودش داده شد. اصلا که این بحث حقیقت شرعی یک بحث قدیمی است، در کتب اهل سنت خیلی مفصل و مشروح بیان شده و ظاهرش این است از وقتی که اصول فقه پیش اهل سنت شکل همین رسمی خودش رو از قرن چهارم از این کتاب‌هایی که ما می‌بینیم مثل معتمد ابوالحسین بصری اینها، از همون اوائل این مباحث مطرح شده، مباحث حقیقت شرعیه مطرح شده. البته ریشه بحث قدیمتره، یعنی ریشه بحث به این قرن بر نمیگرده، ریشه بحث قدیمتره و مفصلا متعرض شدن و در مقام نسبت اقوال همچنان که سابقا عرض کردم گاهی هم متعارض نسبت داده شده، مثلا گفتن اکثر اینه گفتن، اونا گفتن اکثر اینه گفتن، این هم هست. و عرض کردیم این کتاب های مفصل و اصولی که در این برهه قرن ششم و هفتم نوشته یه مقداری از وقت خودشون صرف نسبت اقوال کرده، مثلا ابوالحسن اشعری اینه گفته، اون میگه نه ابوالحسن اشعری این گفته، گاهی اوقات هم خود کلام ایشون نیاوردن، همینجوری چیزی برای خودش میگه، چیزی اونی که برای خودش. عرض کردم یه مقداری از وقت رو صرف اموری کردن که ارزش علمی نداره و روش علمی هم نیست، حالا ارزش علمی جای خودش، روش علمی هم نیست، یعنی این جزء اصول تحقیق علمی اول کلام خودم شخص بیارن از کتابش، این کتاب ثابت هست نیست، نسخ مختلف داره نداره، آیا این مطلب رو ایشان گفته. از کلام همین کتاب مغنی قاضی عبدالجبار که واقعا هم خب کتاب بزرگی است انصافا، خود قاضی عبدالجبار که از معتزله به اصطلاح که از مغزهای از اهل تهران هم هست، از مغزهای متفکر دنیای اسلام حساب میشه، باش موافق نیستیم اون خودش، اما به هر حال این کتاب مغنیش در حدود بعضی جلداش دو جلده ایناست، مجموعا 20 جلد در حدود 20 هم 16 17 تا جلد علاوه بر حال موجوده. و تعجب با اینکه مرحوم سید مرتضی با ایشان کاملا معاصره سریعا بر ایشان رد نوشته، یعنی خیلی نشون میده فعالیت اونها در این مقام تا چه حد شدید بوده. علاوه حال این رد مرحوم سید مرتضی مرحوم به شافی سید مرتضی رد بر همین کتاب مغنی ابن قاضی عبدالجبار جلد آخرش که در امامت در خصوص بحث امامت ردی بریشون نقدی بریشون نوشته به نام اشافی، که مرحوم شیخ هم تلخیصی داره، شیخ طوسی عمده کلام مرحوم شیخ طوسی همین تلخیصش رو. حالا از عجایب اینه ایشون متن کتاب مغنی رو نقل میکنه، قال قال نه با اونی که الان سنی ها چاپ کردن فرق میکنه، اینم خیلی عجیبه، با اونی که الان خود سنی ها از قاضی عبدالجبار چاپ کردن مغنی ایشان با نقلی رو که مرحوم سید مرتضی داره با ایشان نقل میکنه، که این خودش نشون میده که همون در همون زمان خودش نسخ بلا بعید سید مرتضی اینقدر تساهل داشته باشه رضوان الله تعالی علیه. علایه حاله این که من عرض میکنم ثبوت کتاب بعد صحت نسبت این کتاب اینا باید بررسی بشه، بعد صحبت بشه که این عبارت مثلا چنینه، یا گاهی اوقات عرض کردیم در کتاب مبسوط شیخ گاهی توی یک مسئله دو تا سه تا قول داره، یک صفحه چیز میگه، دو صفحه بعد چیز دیگه میگه، پنج شش صفحه بعد چیز دیگه میگه، داره پیش میاد دیگه، بشر دیگه. حتی میگم نقل کردن مرحوم شهید ثانی یک رساله موجزی نوشته، مواردی که شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده که مثلا اجماعا رأی شیعه اینه، بعد ادعای اجماع هم به خلافش کرده، تو اجماعا رأی شیعه، دو تا اجماع معاکس هم به شیعه نسبت داده، این جمع‌آوری که پیش میاد بقل انسان محل سهو و نسیان، این خطا و خطیه در انسان امر طبیعی است. علی حال که به ماکان یک مقداری از اوقاتشون صرف نقل این اقوال و اینها شده، و در میان کتب متأخر ما مثل مرحوم آقای اصفهانی باز یه مقداری نقل شده که صلات در لغت معنی دعا نیست، زکات هم به معنی صدقه نیست، صلات مرحوم اصفهانی اعتقادش اینه که صلات معنی عطف و میله، یک عطفیست که توجهیست که انسان نسبت به حضرت حق داره، یه توجهیست که حضرت حق نسبت به انسان داره، نه الله ملکه صلونه علی النبی، اصل لغت صلات یه بحثای جانبی اینطوری هم باز پیدا شد که اصل صلات آیا به معنای میله؟ البته صلا در لغت عرب که الان در قرآن هم استعمال شده یک نوع لین و به اصطلاح نرمی که بر اثر، یعنی میشه گفت که به اصطلاح ذوب شدن در، چون صلات رو در آتش بکن مثلی، یعنی آتش دیده سرخ شده باد، مثل مغلی، مغلی سرخ شده با روغن اون. و در قرآن هم یصل النار الکبرى در خود قرآن بکن صلا به معنای، ولذا بعضی هم احتمال دارن صلات معنای مثلا لین به معنای به اصطلاح سهل و آسان و نرم شدن در ما، چیزی که گوشتی در مقابل آتش نرم میشه، اصلا صلات معنای این باشه، اصلا صلات معنای عصب و میل هم نباشه. اینم بحثی است که باز در همین زمینه بعضی از آیون انجام دادن که صلات معنای دعا نیست. طبیعتا مباحث لغوی رو ما اینجا فقط اشاره بار صحبت میکنیم، عالی مراجعه کنم. این سنخ مباحث لغوی که در قرآن به کار برده شده و در یک عرف معینی بوده و یک تأثیر معینی قرآن داره، یعنی الفاظ قرآنی داره، این با این مقداری که نوشتن حل نمیشه. الان دهی رأیشونی کسی این لفظ نه عبریه نه سوریانیز نه آرامیه نه عربیه، یه لفظ کلدانیست اصولا از غیر متعارف از میانه های عراق به اصطلاح گرفته شده، به معنای سلوتا، به معنای دعا اصلا، اونم زکوتا بوده در اصل. حالا گفتش عرض کردم که بحثای لغت شناسی در اینجا شده و عرض کردم ریشه این بحث ها برمیگرده در درجه اول به اون چیه در میان عرب در یمن بوده، بعد به طرف شمال جزیره عرب یعنی مکه و مدینه و غیره آمده، و یک مقدار هم به خاطر اینکه دنیای عرب در حقیقت اگه دقت بکنی همین پس عربستان بعد یمن در ساحل در طرف شرقی دریای سرخ هستن، بحر احمر بزن یا به اصطلاح قدیمی قلزم، قلزم یعنی همین دریای سرخ در، و آفریقا در طرف غربیشه و یه قسمت هایی در همین دریای احمر نقل و انتقال از آفریقا که این قسمت رو حبشه میگفتن جنوب تقریبا، و اون آخر به اصطلاح این دریای سرخ که الان هم باب المندب میگن، این تنها نقطه ایست در دریای سرخ که از این طرف ساحل اون طرف میشه دید، این قدیم باب المندب به هم نزدیکه. خب یکی از مراکز که از راه به بزرگ راه های آبی دنیاست فعلا، مثلا خلیج فارس ما، تنگه و هرمز، این دو سه جا هستن که در سطح جهانی تحصیلشن باب المندبه، به خاطر که چون از باب المندب از دریای سرخ وارد به اقیانوس هند و آرام هند میشدن علایه حالن و این طرفش هم اطلس. به هر حال وارد این بحث جغرافیش نشه، آمدن یه مقدار حبشه هم خیلی مؤثر بوده، یعنی یک مقدار لغات حبشی تأثیر گذار بوده. عرض کردم اون تأثیر گذاری که در لغت عرب بود به لغت فارس نسبتا کم بود، به لغت عبری به خاطر مدینه و در منطقه ام القرا باد القرا دیگه. حالا یه شرح تاریخی داره چون از بحث ما کلا خارج نمیشه، هر از اینا خودش یه تاریخ‌های معینی داره. اینطور که بخوایم این معانی رو که آقایون نوشتن اینا رو اثباتش خیلی مشکله. مزاحم این که هر کدوم یه تاریخی داره، عرض کردیم شواهد قرآنی از حج و زکات، از زکات و صلات در آیات مکیه زیاده، اما صوم در آیات مکیه نیست، باز حج در آیات مکیه نیامده، اما حج در مکه هم بوده. اصولا عرض کردیم مشرکین حج به جا می آوردن، یهود و نصارا حج نداشتن، با اینکه در روایات ظاهر میشه که خود حضرت موسی به حج آمده، خود حضرت عیسی به حج آمده، و لکن این دوتا دین معروف این دوتا حج رو برداشته بودن، اما مشرکین حج داشتن، لذا در خود مکه عنوان حج یا عنوان جا افتاده و معروفی بود، احتیاج نداشت که حالا شریعت باشه. از کلمه هر کنون به تاریخ معیب بند فعلا نمیخوا بارد تاریخ این علما. بله لفظ صوم رو احتمالا چون لفظ صوم در آیات مکی به کار برده نشده و فقط در این انی ندر طول رحمان صوم و پلن اکلم الیوم انسیا، صوم سکوت چرا؟ روزه سکوت این در قرآن در آیات مکی به کار برده شده و الا آیه سوم فقط منحصرا در آیات مدینی است و معروف هم اینه که اهل مشرکین اصولا اهل روزه نبودن و در میان این طوائف مسیحی ها اهل روزه بودن و یهودی ها. مسیحی ها و یهودی ها تقریبا توی مکه هم نبودن، توی مکه یهودی که کلن نبود، یه مسیحی هم همین نوپل ورقت بن نوپل دایی حضرت خدیجه ایشون و عده از این قبیل دایی سهمون را الان نسبت شده را بر از این که. اما در مدینه یهود بودن، اصطلاح صوم در مدینه در آیات مدنی آمده و جای خودش رو داره. از کلام من اشاره کردم که این مباحث رو به این صورت مطرح کردن، مثل کلیات صحبت کردن، خیلی تأثیرگذار نیست. حالا برای آشنایی شدن اونم نمیدونم تا یه مقداری با اصل این بحث که عرض کردیم از قرن چهارم در میان اهل سنت کاملا رایج شد و بعدم بحثای بسیار مفصلی رو در این جهت انجام دادن. اهل سنت بعدها که این مبحث شکل رسمی تری به خودش گرفت، به اصطلاح این در این کتاب بحرالمحیط زرکشی میکنم از صفحه از جلد اول از صفحه 513 شون شروع میکنه مباحث حول حقیقت و المجاز، مثلا این بحث وضعی که در کفایه آمد بحث شروع شد، اینجا مباحث حقیقت و مجاز رو مطرح میکنه، بعد معنای حقیقت رو میرسه معنای مجاز رو که خب ربطی به ما نهنوکی نداره. این کتاب متاسفانه به نظر من خوبم ویرایش نشده، خوب عناوین درست در نیاورده. علایهانه بعد در صفحه بعدش و تنقسم الحقیقت و الی لغویت و عرفیت و شرعیه، این رو هم در اینجا متعرض میشه و یه توضیحاتی رو عرض میکنه بیان میفرمن. در صفحه 515 صفحه بعدیش این میگم عنوان نه چون عنوان نزده به مجرم بخورن که آن داشتن کتاب رو، متاسفانه ایشون عنوان نزده. بعد بعد اذا علم تهادا فلنتکلم علا ها دهل اقسام فنقول اما لغویه، از اینجا شروع میکنه حقیقت لغویه دیگه، نارما شهر نیمون چون ربطی نداره، تا اوائل صفحه 516 و اما لغویه حقیقت لغویه رو بیان میکنه که طبعا من نمیخونم و وارد بحثش نمیشم. 517 و اما شرعیه، پرستم مقدماتی که ایشان میخونه متعرض میشه میکشه تا صفحه 517 به حقیقت شرعیه. بله، بعد ایشون در این بحث حقیقت شرعیه 9 تا بحث مبحث مطرح میکنه، از کلام مثلا نحوه کارشون و بحثشون و به اصطلاح طرح مسئلهشون با اون چی که الان ما داریم، که الان من برای نمونه از محاضرات استاد خوندم اصلا کلن فرق میکنم. اولا مبحثی راجع تحقیق مراد بالاسم شرعی، بعد نقل میکنم فلان چی گفت، میگه نارو من نمیخونم خدای مراجعه بود. و یکی یکی باز آیا مثلا و حل مراد به حقیقت شرعیه کل ما ورد علی لسان حملت شرعیه مما هو مخالف للوضع لغوی او سوان، آیا مخالف باشه. بعد این بحث لغوی رو که اینا دارن مرادشون اون بحثی نیست که در کفایه آمده حقایق شرعی سابقه، اینا مرادشون در خود لغت عرب اینطور بوده، لغویه که اینجا میگن اینه. بعد وارد اقسام حقیقت شرعیه میشه که 4 قسمش میکنه، این که لفظ و معنا هر دو معلوم باشن، هر دو غیر معلوم باشن، لفظ معلوم باشه معنا، این 4 قسم که ما این چیزیست که ما نداریم. عرض کردم شون یه بحثی رو میفرمایی که به نظر ما اونها هم علمیت نداره، اون دیگه بحث خودش. یک مقداری ایشون بله متعرض میشه. بعد که می فرماین بعد میگن این چهار قسم و بی خود گفتن باز مثلا یه قسم روشه. عرض کردم بحث رو نمی کنم چون خیلی طولانیه.
این
زکات و صلات و اینا
اولی
بله مثلا میگه و چون بعد یه توضیح میاد بعد اون توضیحش عرض میکنم. بله بله شرط شرط بحث اینه کما قاله و فلان کون و لفظ و المعنا من حیث و حوه مجاز و لغوی علم و اهل لغه لسهالت نقل شر لفظتن لغویه الى معنا مجاز لغتن ولا یعرف و اهل لغه. اصلا مراد بحث محل بحث این گرفتن. عرض کردم خودشون هم مطالب مختلفی در محل بحث گفتن. از ثانی بحث دومی رو که ایشون مطرح که اصلا ما میگم میخوام اشاره بار عرض بکنم که از محل بحث ما با اونها خیلی عوض شدیم. فی امکانها عقلا اصلا مثل بحث حجیت که امکانش مطرح اصلا امکان داره حقیقت شرعی یا نه، اون وقت نقل میکنه که بعضی گفتن اجماعیست که امکان داره، بعضی گفتن نه اونم اختلافیه. اینا مبحث مبحثه. ای کاش این درست تقسیم میکرد، درست مینوش به اصطلاح این ویراستار کتاب. از سالس اگر برفض ثابت شد که حقیقت شرعیه امکان داره، آیا حسن یا حسن نیست یا قویه؟ متعرض این بحث حسن و قبح هم شده که عرض کردیم ما کلن این مباحث رو نداریم، به نظر روشن شده. ار رابع اگر این مطالب ثابت شد آیا واقع هست یا نه؟ اون وقت در مذاهبی که ایشان نقل میکنه احدها انها لیست به واقعی به واقعت مطلقن، اصلا ما حقیقت شرعی نداریم، کلن نداریم، لیست به واقعت مطلقن امکان داره اما نداریم. اون وقت یه اصطلاحی رو باز اینا دارن که تا حالا توی این مباحث نمیدونم، من تو این کتابایی که خودم دیدم کتابای متأخره بیشتر، حالا کتابهای قبل از این، آخه ما یک کتابهایی در اصول جدید شیعه داریم که تقریبا جدیده، یک نوع مثلا به حساب اگرم ترتیبش ترتیب و اصول قدیمه طرحش جدیده. این کار از زمان وحید بهبهانی شروع شد پیش ما، یعنی ما وقتی که اصول رو نوشتیم مثل مرحومی که الان دست ما رسیده مثل ذریعه سید مرتضی، این طرحش و کیفیتش اینا تقریبا با هم اصول عامه است و از اونها نزدیکتر به اصول عامه، بلکه عین اوناست، فقط آرا آرا اشیه است کتب علامه از رحمه الله. حتی معارج محقق هم شبیه خیلی اصول عامه نیست، اما کتب علامه که عرض کردم مبادیس و تهذیب و نهایه این ستا به اسلام زمان حلقات سه دوره ایشان اصول نوشتن، مقدماتی متوسط عالی، یک منتهی اصول هم دارن، یعنی اون دوره نهایی شد یک نهایه دارن که در ترتیب کتب یک منتهی هم دارن. این کتاب های علامه دیگه تقریبا بلکه تحقیقا عین کتب اهل سنت و شبیه اونم معالم که پیش ما مقدمه کتاب معالمه، اینم سعی کرده مختلف اختلاف کمی داره. بعد از معالم که به اصلا جا افتاد تا حدی اینها مرحوم، البته بعد از معالم نیست، این همون زمانه، مرحوم ملا محمد امین استرابادی حمله شدیدی را علیه اصول که مرادش بیشتر علامه است قرار داد. خب یه دو سه قرنی که مشغول اصحاب و مشغول دعواهای اخباری اصولی بوده، بعد مرحوم وحید بهبهانی یه اصول جدید پایریزی کرد، لذا من همیشه ازش عرض میگم دوره جدید اصول شیعه. این دوره جدیده، نه قدیمی های شیعه اینطور نه قدیمی های اهل سنت، اهل سنت قدیم و جدید ندارن همیشه نواد، اما خود قدیم شیعه هم اینجور نبود. این خیلی مباحث شکل اصول اهل سنت داشت، اما خب خیلی جا عوض شد، مخصوصا عده از جاهایی که اساسی بود که محل اختلاف بود، محل اشکال بود، اینا به صورت اخباری در آمد. این در اصول قدیم نبود کلا، مثلا براءت رو از اخبار گرفتن، استصحاب از اخبار گرفتن، فتون احتیاط رو از اخبار گرفتن. خود مرحوم صاحب وسائل در اوائل جلد 18، من چون کارام سابقا رو کتاب چاپ مرحوم آقای ربانی بود، جلد 18 اینجا اون مقدمه یک فصلی دیگه که از ابوابی که ایشان در مقدمات داره یه بابی سر حسن احتیاط، این جزوه در وسائل اصلا باب قرار داره. همینی که بعدها ما تو اصول میخونیم ایشون یک بابی قرار داده به معنای حسن احتیاط، 67 تا 68 تا روایت در اون باب آورده. تصادفا ما هم در بحث احتیاط کل روایت عددا خوندیم، یک تا آخرشه همیشون متعرض شد. ایشون معروف شده، شیخ انصاری هم داره لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا، عرض کردیم ثابت نیست این کلامشه. به این مناسبت ما تمام روایت احتیاط رو احتیاطا خوندیم، تمامش خوندیم و اثبات کردیم و از روشنی نداریم. به هر حال قرص این در اصول جدید، اون وقت مرحوم شیخ که آمد مقصد این بحث قطع و امارات و اینا رو به این سوال، مقصد اصول عملیه، در حقیقت میشه اصول عملیه که ما الان داریم کلن با اهل سنت فرق میکنه. بعد طرحهایی مثل حکومت و اینا که حالا چه تو بحث دوم اشاره بکنم، اینا کلن عوض کردن و تقریبا اون اصول مزمحل شد. البته در این میانه ما عده‌ای از کتب مفصل داریم، مثل مفاتیح سید مجاهد، مثل اشارات حاجی کروسی، کتاب مفصلی است که اعراب اقوال اهل سنت هم دارن، خیلی مفصلن. خب شکل اساسیشون با کتب اهل سنت میخوره، نمیدونم در اون بحث حقیقت شرعی این مطالب رو مطرح کردن نه، اما بلا اشکال در این وضع جدید ما الان عرض کردم اصلا کل این مباحث از این شکلش خارج شده. دقت کردید اونا مفصل آوردن. اولا در نقل اقوال این نکته رو خوب دقیق، مثلا مرحوم صاحب کفایی مخواست بگه اینا در لغت بوده، بود در شرایع صحابه و اوصانی به صلات و زکات مدوم تو حیا، روز اشکال کردن که این شاید ترجمه باشه در اون لفظ سوریانی یا عبری یا پس که آرامی لغت دیگری بود. اینا اصلا این بحث وارد نشده، انها لیست به واقعت مطلقه. اون وقت یه اصطلاح دیگری هم اهل سنت در حقیقت شرعیه دارن که من ندیدم در کتب ما، این کتب متأخر ما نیست، یعنی صد و خورده سال اخیر ما این اصطلاح، یعنی یادم میاد شده از معالم 200 سال قوانین در این 200 سال اخیر ما یادم نمیاد در شیعه این بحث رو اینجور مطرح کردن. حالا مگر اون چون مفاتیح اینا رو دارم و نگاه نکردم، مفاتیح و مناهج اینا اینا نوشته اینا نمیدونم. اهل سنت یه اصطلاح دیگه هم داره، حقیقت دینیه حقیقت شرعیه، چه اینو ما نداریم، لذا ایشون یه سوا اون دینیه او شرعیه، این اصطلاحی است که اینا به کار بردن. هر از این اصطلاح جدیده در کفایه آقای خویی نائینی دیگه، وقت مرادشون از دینیه حقیقت شرع دینیه اونی که مربوط به کلامه. و اولین بحث هم ظاهرا راجع به ایمانه، عرض کردیم بعد از ظهور خوارج بحث ایمان و کفر به شدت مطرح شد. کافی هم جلد دوم قسمت مهمش، شاید مهمترین قسمت کتاب حجت و ایمان و کفر، از قسمت بسیار مهم اصول کافیه، قسمت مهم ایمان و کتاب اصول. و این سرش این شد که آیا ما فقط مؤمن و کافر داریم یا منزله بین منزلتین، اصطلاح هم میگم من یه منزله بین منزلتین، اون تو جبر و تفیض اشتباه نشه، و کان قائلا بالواسطه، این تو جبر و تفیضه، یک واسطه یا منزله داریم توی بحث ایمان و کفر، این غیر از اونها اشتباه نشه. در ایمان و کفر بحث این بود که ما یک ایمان داریم یک کفر داریم، یک منزله بین منزلتین که ازش تعبیر به فسق میکنن، مسلمان هست اما مؤمن نیست. چرا؟ چون خوارج منکر این بودن، این که من عرض کردم شاید تو این بحث هم هست، خوارج بالفعل گروه تکفیری هست، الان مثلا میگن پلان تکفیر، نه این تکفیری نیستن، نه، چون خوارج واقعا معتقد ما غیر از ایمان و کفر نداریم، شخص یا مؤمن است مسلمان است یا کافر است، حد وسط دیگه نداره، ولذا هم قائل بودن که همه رو بکشن. از اصلا علامت خروج این بود که مگر کسی که تسلیم اونها بشه و ایمان به مبدا اونها بیاد، ولی همه رو از دم میکشن، زن مرد بچه بود، چون همه کافر بودن. مثلا ترتیبش هم این بود که میگفتن خلیفه یا امیرالمومنین به اصطلاح خودشون شراب میخوره، این کافره، نمیگفتن شخص فاسقیه، میگفتن کافره. مردم هم امر معروف نمی کنن، فریضتان من فرائض الله و نهی از منکر، پس اونا هم کافرن. خیلی راحت کلیه مسلمان ها من الباب المحراب کافر بودن، یا به خاطر اینکه ارتکاب شرب خمر میکرد که خلیفه بود، یا به خاطر اینکه امر معروف نمی کرد. و چون خودشون امر معروف میکنن با شمشیر خودشون باید مؤمن بودن. دقت میکنن؟ پس این بحث اون وقت اینا، حالا ایشون در اینجا داره بعدم میگه، میگه از این بحث حقیقت شرعی اول از ایمان و کفر شروع شد. یعنی آمدن گفتن آه ایمان این تصدیق، شما تصدیق بکنی کافیه، ممکنه فاسق باشه. چون میدونید در همین صحیفه رضای ما داره علی ایمان قولم به لسان و اعتقادم به جنان، جنان قلب و عملم به ارکان، یعنی سه چیز میخواد. اینا آمدن گفتن در الذین آمنو که در قرآن آمده، آمنه صدقو، پس ایمان تصدیقه. همین که خدا بر رسول قبول داشت مؤمنه، ولو شراب بخوره نماز نخونه هر کاری میخواد بکنه. دقت کردید؟ وقتی اینا آمدن بین این دوتا فرض کردن، ما نداریم، من مقدمات عرض کردم، آمدن مثلا حقیقت دینیه حقیقت شرعیه، حقیقت دینیه رو به کلام زدن، حقیقت شرعیه رو به فقه زدن. مباحثی مثل ایمان و کفر و فسق و اینا رو، منزله بین المنزلتین و اینها رو زدن به دینیه، مسائل مثل صلات و صوم و اینا رو زدن به شرعیه. ما در کتاب های ما الان فعلا حقیقت شرعیه فقط هست، اما در این کتاب های اینا دو تا از اصطلاح، البته معروفشون همینی که گفتم، ادهیشون گفتن نه حقیقت شرعیه به عمل میخوره، حقیقت دینیه به صفت میخوره، به شخص میخوره. اینم یه اصطلاح دیگه، یعنی حقیقت دینی شرعیه صلات و صومه و عمل میخوره، اما حقیقت دینیه به شخص میخوره، یعنی مؤمن، کافر، فاسق، اینطوری به شخص، مصلی، به فاعل، اسم اسماء مشتقه میخوره. لذا ایشون میگه سوا اون دینیه و هی المتعلقه به اصول دین کل ایمان و الکفر و الفرعیه و هی المتعلقه تو بالفروع. روشن شدم؟ خب یکی، ما اصلا در کتب اصولی اینه که ما الان داریم میخونیم، اصلا من مفاتیح و مثل اشا بعید نیست اونا نوشته باشن، چون اونا نگاه کردن کتب اهل سنت رو. ما اصولا کلن الان این بحث نداریم، فقط میگه حقیقت شرعیه، این اصطلاح حقیقت شرعیه. بعد ایشون میگه اصلا نداریم، خوب دقت کنید. بعد میگه و هو رأی المحققین من ائمتنا الفقها و الاصولیین، چون عبارتی که در کفای ورده بود و به صلات و به صلات و زکات ما دوم تا حیا، بعد بحث کردن که اوصانی به صلات و زکات بود، که آیا این لفظ عبری بوده. من روش اصلا بحث سر اون نبوده که اینا تصور کردن، اصلا ببینید و هو رأی المحققین و من ائمتنا الفقها و الاصولیین، که اصلا نیست، ما نداریم حقیقت شرعیه، نه حقیقت دینیه داریم نه حقیقت شرعیه داریم. و قال اصحابنا، عرض کردم ایشون در اصحابنا شافعیه، لم ینقل الشرع شیئا من الاسام اللغویه، بل نبی بله کلم الخلق به لسان العرب و الاخری. البته این از معتزله هم نقل کرد. روشن شد؟ این یه احتیاجی به آیه مبارکه و اصلا بحث آیه و به لغت عبری بوده و عبری ده بود، اصلا این بحث ها کلن مطرح نبوده. میخوام من طرح بحث روشن بشه، اصلا کلن این بحث ها مطرح نبوده. البته این مطلب هست در این کتاب، این که اول درباره به اصطلاح دارت المعارف الاسلامی، این اولین کتابیست که نوشتن، معظم نویسنده هاشم کشیشن، توش هم مطالب باطل زیاده برای همیشن. این دارت المعارف الاسلامی لفظ صلات و حتی از بعض شعرهای جاهلی نقل میکنه، دیگه من وارد خصوصات نمیشم چون همین مقدارش هم زیادیه. بله، بعد دیگه، بله بعد که اصلا چین چیزی ما نداریم، حتی عجیبه که ایشون نام کنه از ابوالحسن اشعری که امام اشاعره هست، مثلا از یکیشون نقل میکنه و زعم ان الاسامی کلها باقیتون علی مقتضاها فی اللغه قبل الشرع و بهی قال ابوالحسن الاشعری. اینم خیلی عجیبه که امام مذهب قائل به این مطلبه، و الان سنی های همین الان هم اشعری هستن. الان حسب علم من معتزله خیلی کمن، اگر هم اصلا بروزور ندارن. و مثال داره که دقت بکنین، علی ایمان فی اللغه به معنی تصدیق و قد سار به شر عند اصحاب شافعی اسمن لجمیع طاعات. روشن شد؟ چی مخواد بگه؟ این هم ملتفت شد. این آمدن گفتن درسته ایمان در لغت فقط همون حالت قلبیه، تصدیقه، لیکن در شریعت عمله، یعنی اگر اعمال انجام نده مؤمن نیست، فاسقه، نماز نخونه فاسقه. اونا آمدن گفتن نه، قرآن داری ایمان الا الذین آمنوا، ایمانم یه عمل قلبیست، همین که عمل قلبی اعتقاد به خدا هستش کافیه، نماز نخونه، روزه نگار کن، میخواد بکنه.
یعنی حضرت شریعه هست؟
بله، نه همون لغت معنی لغویش،
معنی دین آقای شدن، گفتن عملم هست.
هم نه دیگه، اینی که گفت عمل میاد چیز میکنه، حقیقت شریعه میگیره یا حقیقت دینیه، اینا حقیقت دینیه میگن، دقت کردید؟ دینه، چون اصول دینه دینی گرفته. و این در اشعری انهو الان به معنا التصدیق و کذالک صلات و حج و عمره اسماء افعال مخصوصه زائد علیها علی ما کان مفعول منها فی اللغه قبل الشرع عندنا و هی عند الاشعری ثابتتون علی ما کان علیه قبل الشرع، لکن شارع بهش کم و زیاد کرده، اضافاتی کرده. بعد در ایشون در اینجا متعرض خصوصیات شده و حتی اینجا داره قال ابوالحسن اشعری از کدوم کتاب ایشون نقل کرده. این سابقی ها در این نقل ها خیلی دقیق نبودن. ان الاسماء كلها لغویتون و انه لم ينقل منها شيئا عن موضوع اللغه و ان لا ایمان الا به تصدیق. ایمان تصدیق، عمل میخواد باشه نباشه. و بعد دنبال میگم دنبال یه مقداری هم دنبال بحث ایمان و کفر هستن که دیگه نمیخوام. بعد اختلاف نافون على مذهب اینا که گفتن نداریم، انها با مقرتون على حقائق اللغات لم تنقل و لم یوزد فی معناها از ثانیه انها اغرد و زید فی معناها فشر. و حالا نوشته عده اصلاها این قائلن، پس صلات به همون معنای لغویشه، توش قید و قیودی اضافه کردن، لا صلات صلات، اون که میگه اصلا عوض نشد. المذهب الثانی انها واقعتون و هو، حالا خیلی عجیبه، و هو قول الجمهور من الفقها و المعتزله. اونجا دو ائمه نه، اینجا باز میگه جمهور، نفهمیدم دو تا چطور میشه. کما قاله ابوالحسین فی المعتمد، کتاب بدینی چاپ شده اخیرا، سابقا نبود، دیدمش، من کتاب بدینیست، یه دوره اصول به همون تقریبا میشه از اوائلی است که اصول قدیم نوشته شده، ابوالحسین البصری. بله، بعد اینایی که منکر واقعا حقیقت شرعیه، احدها دو مبنا، حقائق و زعه الشارع مبتکرتن لم یلاحظ فیها المعنى اللغوی اصلا و لیس للعرب فیها تصرف و هو مذهب المعتزله و قالو تارتن یصادف الوضع الشرعی علاقتن بین و بین المعنى الى آخری، که من مختصر میخوام. و ثانی انها مأخوذه من الحقائق اللغویه على سبیل المجاز به ان یکون سعیر لفظها للمدلول الشرعی لعلاقت لعلاقته و هو اختیار الامام، مراد اول چیز فخرازی، و هو اختیار الامام فی المحصول و هو فی الحقیقه توسطون بین المذهبین الاوله. بله، بعد دیگه وارد این شرح این اقوال و خصوصیات و غزالی چی گفته دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشه. ثم مختلف المثبتون فی وقوع الاسماء الشرعیه انه هل وقع النقل من فیها مطلقا سواء تعلقت به اصول الدین کل ایمان او فروعه او انما وقع فی فروعه فقط. فذهب المعتزله الى الاول، یعنی در اصول، الا انهم فرقوا بینهما فی التسمیه، فخصو اللفظ المتعلق بالفروع بالشرعی و بالاصول الدینی. و ذهب غیر عمل ان النقل انما وقع فی فروع الشریعه فقط. بعد یعنی راه معلوم شد اصلا سنخ مباحثی رو که اونا در این جلد مطرح کردن در این 300-400 سال، یعنی از سالهای 300 خورده ای تا این زمان ایشون رو 800، این آراء رو مفصلا متعرض شدن، نحوه طرح بحث اینه و بعد وارد بحث دیگه میشه. بعد تنبیهاتی رو در ذیل این امر داره، ایشون میگه و هذا الخلاف یضمحل اذا حقق الامر. شبیه این معنا رو از مرحوم ناینی دیدین اگه یادتون باشه. ناینی گفت این بحث فایده نداره. البته ناینی از این راه که در در فقه ما الفاظی که استعمال شده در روایت امام صادقه و در این زمان حقیقت شرعیه بوده. خوب دقت کنین، اینا از راه دیگری گفتن فایده نداره. اون مبحثی رو که مرحوم ناینی فرمود به خاطر اینکه روایات از امام صادقه، طبعا در اسلام مذاهب مختلفی، در هر مذهبی اهل اون مذهب اختلاف ندارن، این اختصاص به شیعه نداره، تعجب از مرحوم ناینی. خب معلومه معتزله هم همون مبنای اوائل گرفتن اختلاف ندارن. این مبنایی که ایشون، یعنی در روایاتی که ما داریم از امام صادق، عرض کردیم امام صادق این رو حدیث رسول الله حساب نمی کنن. این رو کلام یک فقیه هم رسول الله. خب معلومه در اون زمان دیگه حقیقت شرعیه بحث نداشته، چون این فقیه داره اصطلاح خاص خودش. اینی که مرحوم ناینی فرمود اختصاص به شیعه نداره، اینجا میگه ایشون نه، هذا الخلاف یضمحل اذا حقق الامر و داره که انهم اتفقوا على ان هذه الاسماء يستفاد منها في الشرع زیاده تن على اصل وضع اللغه، لكن اختلفوا هل ذلك المعنى يسير تلك الاسماء موضوعه كالوضع الابتدائي من قبل الشرع او هي مبقات على الشرع او هي مبقات على الوضع اللغوي و الشرع انما تصرف في شروطها و احكامها فهذا موضع الخلاف و الا نکته خاصی در خلاف نیست. و اذا قلنا به ان الشارع تصرف فذكر القاضی، بله اینجا الحسین داره، قاضی حسین این امرو داشت که فی کتاب صیام من تعلیق کیفیت داله، فقال الاسماء التي نقل الشارع من اللغه الا ثلاثه اقسام، که حالا دیگه بعد بقیه کلام ایشان. این بحث به اصطلاح پنچارم ایشان بود. المبحث الخامس در تبیین مراد دینی و شرعی. اینو من الان چند بار عرض کردم، ایشون در اینجا داره که قسمت المعتزله اللفظ الى دینی و شرعی. بعد در مبحث ششمش ان شرعیه تطلق علا معنی، یکی این دو تا این بحثی که ایشون داره ما هم داریم. ما به این عنوان میگیم حقیقت شرعی، حقیقت متشرعه، میگیم حقیقت متشرعه، کلامی رو که متشرعه. ایشون هم میگه تارت البافی کلام شارع و ما فی کلام حملت شرع، حقیقت متشرعه است. این مبحث ششم ایشون. مسئله بحث هفتم بحث کیفیت این مسئله و طرح مسئله از که ارزشن. مسئله هشتم، بحث هشتمی که ایشون داره، قال الشیخ ابو اسحاق هذه اول مسئله نشأت فی الاعتزال. اصلا در اعتزال بحث اول در ایمان شروع شد که آیا حقیقت دینی داری یا نه. و قالت المعتزله به منزلت بین المنزلتین، من مقصد میخونم، این منزله بین المنزلتین مراد فسقه، نه ایمان نه کفر. یک منزله بین المنزله بین ماها معروفه مال جبره، لا جبره لا تفضیل بر امرون بین الامره، منزله بین اون جبره، اینجا مراد اینه. ای جعل الفسقه منزلتا متوسط بین الکفر و الایمان الى آخری المسئله. بله البحث تاسه ثمره این بحث، ببینید اهداه ما و هوا اصله، اصل بحث، اصلا اصل این فایده، حل بین الایمان و الکفر واسطتون و الفسق ام لا. که اصلا در کتب اصولی ما، من دارم میخونم فقط به عنوان اشاره میخوام بگم، در کتب اصولی ما اصلا مطرح نشده این بحث. این ثمره اصلا در کتب ما نیامده که حالا بخوان اثبات بکنن. بله حالا بعد ایشون مفصل وارده الفائده ثانیه ان هذه الاسماء اذا وجدت في كلام الشارع مجرد عن القرينه محتمله للمعنى اللغوي والشرعي الى اخره، همین معنی که الان ما داریم، ما الان در کتب ما این فائده دوم رو به اصطلاح گفتن که از خیلی مرحوم یعنی میگیم فائده ام بار نمیشه چون روایات ما از ائمه است. و این عرض کردم این بحث دقت کنین، این بحثی رو که در کتاب اصول نوشتن این مرادشون این نیست کسی که شافعی طبعت شافعی میکنه رأی شافعی رو میگیره، کسی که معتزلی رأی معتزلی رو میگیره، نه مرادشون بین ائمه شأنه، یعنی با در نظر گرفتن این که من شیعه هستم یا شافعی هستم یا حنفی هستم با در نظر، خب اونها هر کدوم برای خودشون مبانی خاص خودشون دارن. بعد ایشان داره بحثی میکنه از صفحه 528 ایشون اصلا وارد یه بحث دیگری میشه که کلن ما الان در اصول ما نداریم، اصلا کلن نداریم، و این اسماء مستعربه، الفاظی که در اصل عربی نیستن، اصلا ما اینو نداریم. یک بخشی از صفحه 528 حتی در صفحه 531 بله الفاظی رو آورده که تفردت به الفرس دون العرب و سرعت العرب الى تعریبها، ها لفظ کوز و جره و ابریق و تشت و خان و قصد هم جورده فیروزه جو فصلی رو نصف صفحه الفاظی رو آورده که اینها فارسی هستن بله و الفاظ معرب. از این صفحه 528 بحثی درباره به اصطلاح الفاظ مستعربه رو انجام دادن بله که اینها تعریب شدن یا هنوز به عربی خودشون به کار برده شدن الى آخر مبحثیشان دیگه. خیلی من موجز خوندم که مطلب روشن بشه اونا چی گفتن ما چی گفتیم.